درود بر شما، شمایی که مهر حضورتان یا تنها یادگار شیرین وطن است برای ما در این غروب غم‌انگیز غربت. قبل از شروع این برنامه لازم هست که عذرخواهی کنم بابت اشتباهی که در مورد برنامه که در مورد ترور میکنوس پخش شد من بیان کردم. 4 نفری که از دست مزدوران وزارت اطلاعاتی جان سالم به در بردن در اون واقعه عبارت بودن از آقای مهدی ابراهیم زاده، مسعود میر راشد، اسفندیار صادق زاده و همینطور آقای پرویز دستمالچی. همینجا از آقای فرهاد فرجاد عذرخواهی میکنم که اسمی از ایشون به میون اومد. در برنامه امروز افتخار این رو دارم که در خدمت خانم الهی بغراد باشم، ژورنالیست ایرانی که نوشته های ایشون رو مطمئنا شما در سایت های فارسی زبان دنبال میکنید و همیشه از نظرات ایشون در رادیوها و تلویزیون های فارسی زبان استفاده میشه. ممنونم از اینکه تشریف آوردید به برنامه خودتون.
خیلی ممنونم از شما و سلام میکنم خدمت بینندگان تلویزیون ایرانی ها.
صحبت با خانم الهی بغراد همیشه سخت است، ایشون چون خیلی موجز و مختصر صحبت میکنم. من برای شروع برنامه اجازه میخوام که اول به یک داستان اشاره کنم. فردی به ساز و بفروش در بنگاه معاملات ملکیش نشسته بود، اتفاقا به فکر این میفته که یک فیلم بسازه و وارد صنعت سینما بشه و اتفاقا دوستانی رو داره که اونها اتفاقا 5 میلیون دلار پول مازاد داشتن که در اختیار ایشون میذارن. ایشون در عرض 5 روز فیلمی رو میسازه و برخلاف اون چیزی که معمولا فیلم رو برای فروش بیشتر میسازن، ایشون با تأجیل بسیار در سرزمینی که کپی رایت حرف اصلی رو میزنه خودشون اقدام به انتشار فیلم در یوتیوب میکنن که به صورت مجانی فیلم رو عرضه بکنن و اتفاقا این فیلم در سالگرد 11 سپتامبر پخش میشه و این دلیل تأجیل تهیه کننده ناشناخته رو نشون میده. طبق معمول در همه کشورهای اسلامی شلوغ میشه، اتفاقا تعدادی در بنغازی به سفارت آمریکا در بنغازی در لیبی حمله میکنن. اولین کاری که میکنن اینها هموطنان خودشون رو که محافظ سفارت بودن میکشن، از دیوار سفارت بالا میرن، روشی که جمهوری اسلامی مد کرده. اتفاقا در جیبهای خودشون نارنجک دارن و درست در زمانی که همه باید در مقابل سفارت اعتراض کنن، اتفاقا تعدادی از اینها در خیابان بودن که به صورت اتفاقی سفیر آمریکا رو میبینن و باز به صورت اتفاقی این افراد این بار به جای سنگ راکت داشتن تا سفیر آمریکا رو بکشن. و آخر این که اتفاقا تنها کسی که کشته میشه در این وقایع در سراسر جهان، تنها سفیر آقای کریستوفر استیونزی بوده که مشهور بوده به دوست داشتن و همراهی با اعراب. خانم الهی بغراد، این همه اتفاقات رو میشه در نظر گرفت که اتفاقا روی داده یا انگیزه پشت اینها بوده؟ برنامه قبلی
به نظر من قطعا با برنامه بوده، برای اینکه موضوعی که من فکر میکنم برای همون 11 سپتامبر تدارک دیده شده بوده و بر اساس اونچه که خبرگزاری مختلف و نشریات مختلف منتشر کردن از جمله نشریات آلمانی، این فیلم که از نظر به هر حال سینمایی مطلقا ارزش هنری و یا تاریخی حتی نداره، گذشته از این که چه مضمونی داشته اینطور مطرح شده که به اصطلاح به عمد و برای، یعنی با شناختی که اینها از واکنش مسلمانان افراطی و یا توده های عوام کشورهای مسلمان نشین دارند این کار رو کردن و فکر میکنم که به هدفشون هم رسیدند، یعنی به هر حال تونستن یک قوغایی رو به وجود بیارن که من فکر میکنم نتایجش، پیامدهاش گذشته از خونریزی که شده و قتل‌هایی که انجام گرفته و تصویر بسیار زشتی که مانند همیشه دوباره از توده‌های مسلمانان توسط خود مسلمانان به نمایش گذاشته شده، یعنی اینها اعتراض کردن که چرا ما رو اینگونه نشون میدن یا پیامبر ما رو چرا اینگونه نشون میدن و خودشون با اعمالشون و شیوهی که برخورد کردن در واقع نشون میدن که همچین به سلاب بله حالا یعنی رفتارشون رفتاری هستش که اصلا قابل تایید نمیتونه باشه و هیچ راهی یا هیچ توجیهی برای به سلاب این که ما اینگونه نیستیم باز نمیکنه. شما نگاه کنید این خبرها که از روز 11 سپتامبر رفته روی به اصطلاح توی رسانه ها موضوع سوریه رو تحت شعاع قرار داد. موضوع قطعنامه دیگر آژانس بین المللی اتمی رو علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی که همون روز 11 سپتامبر صادر شد تحت شعاع قرار داد و خب این نشون میده که این واکنش به اصطلاح اعراب و مسلمانان اتفاقا علیه منافع خودشون عمل میکنه، در کنار اون که به هر حال نیروی عظیم نظامی دیگری رو به سواحل لیبی و یمن و حول کشورهای به اسلام مسلمان رشین جهان غرب بسیج کرد.
من سه احتمال رو حالا در نظر میتونم بگیرم. اول اینکه اسرائیل تاکید زیادی داره برای اینکه آقای اوباما رو مجبور به اقدام عملی علیه ایران، بنابراین احتیاج داشت که فضا رو به صورتی احتیاج داره اسرائیل که فضا رو به صورتی ترسیم کنه که این فعالیت‌های آقای اوباما به روشش کارساز نیست. منظورم همین فیلم و اغتشاشات هست. و اینکه یک طرف قضیه میتونیم باشه که اسرائیل مثلا این کار رو تدارک دیده، برای اینکه طبیعتاً اسرائیل طرفدار جمهوری خواهان هست، فعالیت‌های تبلیغاتی دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا آغاز شده، فضا رو شاید بخواد برگردونه. احتمال بعدی این هست که القاعده برای 11 سپتامبر سالگردش این کار رو انجام داده باشه. و احتمال سوم همونطور که شما به صحبتتون اشاره کردید، میتونه شاید کاری از طرف جمهوری اسلامی یا هواداران اینها مثل حزب الله در لبنان یا گروه‌های دیگه وابسته باشه که بخواد فضا رو دور بکنه از سوریه، نگاه ها رو از سوریه و همینطور فعالیت‌های اتمی ایران دور کنه. شما چه احتمالی رو بیشتر میتونید در نظر بگیرید؟
میتونه همه اینها با هم دیگه باشه. ببینید تجربه نشون داده که سیاست‌های افراطی از چپ باشه، راست باشه، مذهبی و از هر مذهبی باشه، نهایتاً در عمل به هم دیگه نزدیک میشن، به هم دیگه رو تغذیه میکنن. الان در این مورد هم شما ببینید این به اصطلاح کسی که این معاملات صاحب معاملات ملکی که در واقع هیچ ربطی به سینما نداره چنین اقدامی کرده، گفته میشه تو خبرهای اینجا گفته شده یک قبطی مصری تبار و مسیحی هستش و اصلا هم گفته من از کارم پشیمان نیستم و کسانی هم که حمایت کردن یا اون صد یهودی که خودش گفته این 5 میلیون دلار هزینه این فیلمو تامین کردن به هر حال باید جزء یهودیان افراطی باشن، چون چنین اقدامی اساساً از سوی افراطیونی صورت میگیره تا افراطیون دیگر رو تحریک بکنه. به همین دلیل من فکر میکنم که اینها همدیگر رو تقویت میکنن و تمام این مواردی که شما گفتید حتما درش نقش داره. اینکه ممکنه حتی موارد دیگه هم باشه که از دید ما پنهان میمونه، ولی حتما بخشیش هم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برمیگرده. برای اینکه باراک اوباما درسته که انتخابش در آمریکا به عنوان یک سیاه پوست یک تحول بسیار بزرگی بود و برای خود آمریکا و اصلا جهانی که به دنبال حقوق ورای نژاد و تبعیضات مختلف هست به نظر من واقعا مهمی بود، ولی اساسا خب نه مسلمان ها زیاد طرفدارش هستن، مسلمانان افراطی، و نه یهودی ها زیاد دل خوشی ازش دارند، نه جمهوری خواهانی که به اصطلاح گرایشات مذهبیشون شدیدتر هستش، و چه بسا از خود حزب دموکرات هم خیلی ها به دلایل مختلف با سیاست های اون مخالف باشن. ولی این نکته رو من بگم که اتفاقا کسانی که فکر میکنن که با بودن دموکرات ها موضوع جنگ و تنش در دنیا کمتر میشه، به نظر من اشتباه میکنن. مهمترین جنگ ها از حمله خلیج خوک ها در علیه کوبا در دهه 60 تا بعدش جنگ ویتنام و تا اولین حمله‌ای که در علیه عراق در سال 98 هواپیماهای آمریکا، جنگنده‌های آمریکا در روی بغداد به حرکت در اومدن، اینها اتفاقا همش در زمان رئیس جمهورهای دموکرات از حزب دموکرات آمریکا انجام شده. یعنی سیاست کلان خارجی آمریکا رو ما نمیتونیم روی این که رئیس جمهور از این حزب یا از اون حزب هست زیاد روش حساب کرد. منافع است، منافع تشخیص داده که باید این اقدام انجام بگیره، فرقی نمیکنه کدوم ریاست جمهوری که ریاست جمهوری از کدوم حزب باشه انجام میشه.
بله. باز به موضوع فیلم بپردازیم. روزنامه دیلی تلگراف اشاره ای داشت به گفتگوی مسلمان ها و غرب به عنوان گفتگوی دو ناشنوا که گوشی برای شنیدن حرف های طرف مقابل ندارن. چه کار میشه کرد؟ این چه نقطه ضعفی هست؟ چه مشکلی هست این وسط که درک متقابل نمیتونن داشته باشن؟ مسلمان ها باید باور کنن که آزادی بیان در غرب وجود داره، غیر قابل خدشه هست، خدشه ناپذیر هست، و غرب هم به هر حال بایستی بپذیره که احساسات و عواطف مردم رو نمیشه به راحتی مورد بازی قرار داد. این چه راهکاری به نظر شما میرسه؟ چه سدی وجود داره برای اینکه اینها به تفاهم نرسن؟ صرف با توجه به اینکه به هر حال گروهایی هم هستن که از این عواطف سوء استفاده میکنن، از آزادی بیان هم سوء استفاده میکنن برای تحریک میکنن.
در مورد مسلمان ها و کشورهای به اسلام موسوم به اسلامی، ببینید تنها آموزش و بالا رفتن سطح فرهنگ و بالا رفتن سطح تولرانس و بردباری این کشورها، این آدم ها میتونه راه حلی باز بکنه. و من اعتقاد ندارم که خب همه مسلمان ها این گونه هستن. ما میبینیم در مورد کتاب سلمان رشدی یا در مورد مواردی در مورد مسائل دیگری که پیش اومده، خب خیلی از مسلمان ها هم چنین اقداماتی رو تایید نمی کنن و ممکنه که علیه این فیلم هم باشن، ممکنه که احساساتشون هم جریحه دار بشه، ولی نمیریزن کسی رو بکشن یا به اقدامات این چنینی بکنن. اینها در واقع سوء استفاده می کنند از احساسات توده عوام، عوامی که اصلا حتی اون فیلم هم هیچیش ندیده و حتی ازشون هم بپرسیم که چی شده اصلا نمیتونن به شما توضیح بدن که چه اتفاقی افتاده. حتی آقای خمینی که اون زمان حکم قتل سلمان رشدی رو صادر کرد، این اصلا قابل باور نیستش که اون کتاب رو خونده باشه و یا اصلا براش توضیح داده باشن که در اون کتاب این علیه کدوم بخش اون کتاب که به نظر من اثر ادبی بسیار با ارزشی هست داره اعتراض میکنه. به گوش اینها میرسه و اینها هم بلافاصله واکنش هایی نشون میدن و این واکنش ها سازمان یافته است. یعنی همونجور که شما گفتید اتفاقا نارنجک در جیب داشتن یا این پرچمایی که بلافاصله به اهتزاز در میاد، اینا همینجوری تو خیابون یا هر کسی تو خونش نارنجک و پرچم اینا نداره. اینها سازمان یافته است و به هر حال اجازه داده میشه که از اینها به نوعی سوء استفاده بشه. من تنها راه، خب در غرب هم محافل به اصطلاح افراطی وجود دارن که سوء استفاده میکنن از این و فکر نمی کنم، یعنی تجربه نشون میده که به هر حال بخشی از منافع این محافل سیاسی که از وجود افراطیون در همه گرایش های فکری استفاده میکنن هرگز به اونجا منتهی نمیشه که این دنیا در یک صلح و صفا به سر ببره. برای مثال شما در مورد همین برنامه اتمی ایران یا در مورد همین مسائلی که پیش میاد، بیشترین درصد به اصطلاح فروش تسلیحات رو همین مسائل، یعنی اگه همچی چیزایی نباشه اینا باید در کارخانجات اسلحه سازیشون رو ببندن یا مسائلی از این قبیل. یعنی پیچیده تر از اون سطح این فیلم و این واکنش افراطیون هستش و منافعی هستش که شاید اصلا به ذهن اون توده عوامی که اینجوری کف بردهان میارن و فکر میکنن که به پیامبرشون یا به اعتقادشون توهین شده، اگر چه بسا بفهمن که چگونه دارن مورد سوء استفاده قرار میگیرن و اصلا همین رو ببینن که بر اساس همین به اصطلاح واکنش هایی که نشون میدن دارن خودشون رو تخریب میکنن. یعنی وقتی لیبیایی ها این به خاطر اعتقادشون میریزن، ساختمان های خودشون رو تخریب میکنن، آدم های خودشون رو تخریب میکنن. یعنی مسلمانان بیشتر مسلمانان رو از بین میبرن، رو به ویرانگری به وجود میارن علیهشون رو تا کشورهای غربی. اینها باید این رابطه رو درک بکنن که چه مکانیسمی این وسط عمل میکنه که خود اینها رو به جون خودشون میندازه و این هرگز درک نخواهد شد تا زمانی که مثل یک کلاف پیچیده عمل میکنه، تا زمانی که سطح فرهنگ و آموزش در این کشورها بالا بره، در کشورهایی که بیسوادی در سطح بسیار بالایی هست و میگم مثل کلاف سردرگم، و این فرهنگ هم بالا نخواهد رفت مگر اینکه در اونجا حکومت‌هایی باشن که این حکومت‌ها حکومت‌های ملی و حکومت‌های دموکرات در حد خودشون باشن تا بتونن ثروتی رو که این کشورهای عربی و کشورهای مسلمان نشین واقعا به طور وفور نفور دارن در خدمت بالا بردن فرهنگ به کار بگیرن، وگرنه تا زمانی که اینطوری باشه این مورد سوء استفاده قرار خواهند گرفت و در واقع خودشون رو بیش از هر کسی به خودشون ضربه خواهند زد.
میفهمید فعالیت های اینها اثر تبلیغاتی و تخریبی بیشتری داره تا فیلمی مثل معصومیت مسلمان ها. من خوشحال شدم که به این موضوع شما خوب پرداختید و رسوندید موضوع رو به اینجا که ببینید جمهوری اسلامی خیلی تاکید داره روی اینکه این شما در مورد توده مردم صحبت می‌کنید، روشن فکران، دانش آموزان، دانشجویان رو به هر حال باید کنار بذارید وقتی به 75 میلیون نگاه می‌کنیم. توده و قشر کف جامعه هست. خیلی تبلیغ بود که داره روی این قشری که عمیقاً مذهبی هستن که اگر ما بریم جملاتی که آخوندها به کار میبرن، ناموس فاطمی زهرا به خطر میفته، بیزه اسلام قطع میشه، ناموس علی فلان، این چی صحبتایی که میکنن مردم رو میترسونن که در بعد از ما هر گروهی که سر کار بیاد دینتون رو به باد میده. نقشی که اپوزیسیون میتونه اجرا بکنه به چه صورت است که این اطمینان به مردم داده بشه که کسی کاری با مذهب شما نداره، مسئله اینه که مذهب تا سیاست دخالت نکنه.
خب البته در مورد ایران با کشورهای عربی که به هر حال الان جزء بعضیشون جزء این موج کشورهای بهار عربی هستن، من فکر کنم واقعا فرق میکنه. مردم ایران خیلی هاشون الان به این نتیجه رسیدن کسی که بیش از همه به دین و اعتقاد اونها ضربه زده خود جمهوری اسلامیه و این البته بهای سنگینی براش پرداخت شده. 33 سال در واقع فشار، کشدار و تخریب فرهنگی و بنیادهای به اصطلاح اجتماعی جامعه بهای چنین آگاهی بوده که این آگاهی البته سازمان یافته نیست، این آگاهی در هنوز به مسیر درستی هدایت نشده، چون شما وقتی آگاهی پیدا می‌کنید که این مسیر غلطه و یا این ضربه از این سو میاد، چه بسا به یک افراط دیگری بیفتید، یعنی از افراط مذهبی به افراط ناسیونالیستی بیفتید، از افراط ناسیونالیستی به یک افراط ایدئولوژیک دیگری بیفتید. و من فکر میکنم که جز نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، نیروهایی که دموکرات هستن، مدافع حقوق بشر هستن، اینها چاره‌ای ندارن که از یک سو به روشنگری خودشون ادامه بدن و از سوی دیگه حرفی است که من همیشه زدم، خوشبختانه تلیعه هایی ازش دیده میشه ولی هنوز هم خیلی متفرق هست، در جهت یک ائتلاف و اتحاد ملی حرکت بکنن با یک 4-5 خواست مشخصی که اون 4-5 خواست مشخص به نظر من یکیش قطعا تمامیت ارضی ایران هست، یکیش اعتقاد به دموکراسی و اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر هست که در اون حقوق همه به اصطلاح ساکنان این کشوری به اسم ایران باید به طور برابر در نظر گرفته بشه و خواه نخواه کسی که از دموکراسی حرف میزنه جدای دین از دولت جزوش هست و یک سری مسائل ریز دیگر که من فکر میکنم کسانی که افراد، شخصیت‌های سیاسی و احزاب و گروه‌های سیاسی که مدعی دفاع از دموکراسی و حقوق بشر هستند، این توانایی رو دارند که به یک همچین ائتلافی، به یک همچین هماهنگی برسند به عنوان پایگاه و پشتوانه مردم داخل ایران، چون در داخل ایران چنین امکانی اصلا وجود نداره، سلب شده. شما حتی ببینید نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی، رئیس جمهور پیشین، رئیس مجلس پیشین جمهوری اسلامی آقای موسوی و آقایان موسوی و کروبی، اینا تا خواستن حرف بزنن اصلا تمام روابطشون رو با جهان قطع کردن. چنین امکانی برای خودی هاشون وجود نداره، چه برسه به کسانی که به هر حال قائل به عبور از این نظام هستن. خارج کشور و مخالفان در اینجا میتونن، در اون سوی مرزهای ایران میتونن چنین اقداماتی رو انجام بدن. شاید میگم نشونه های ازش داره دیده میشه و امیدوار باشیم که به یک جایی برسه.
برای اینکه از این بحث بگذریم از فیلم، من فقط اشاره کنم قبل از اینکه شما تشریف بیارید اینجا با آقای پاسدار که صحبت میکردیم عرض میکردم که اگر من زبان گویا و رسا و قلب شیرین خانم بغرات رو داشتم حتما یک موقعی به این موضوع میپرداختم که با مسلمان ها به ویژه هموطنان هم صحبت کنم که اگر آزادی بیان نباشه اولین قربانی اون خود شما هستید. خود شمایی که در کنار آنچه از بقایای ساختمان تجارت جهانی باقی مونده، به هر حال به اسم اعتقادات شما اونجا ویران شده، 3000 نفر کشته شدن، این آزادی بیان و آزادی هست که به شما اجازه بده در اونجا مسجدی بسازید که آقای اوباما از اون حمایت میکنه، یا در این در خود آلمان شما میتونید راه مسجد بسازید، در سراسر اروپا راهپیمایی میکنید تحت حمایت پلیس اون دولت، به دولتش توهین میکنید و انتقاد میکنید. بنابر این بهتره که آستانه تحملمون رو بالا ببریم. خانم کلینتون وزیر امور خارجه امریکا اشاره کردن که این فیلم مشمئز کننده، منزجر کننده و بی‌شرمانه بوده. وقتی از ایشون سوال میشه خب چرا اجازه دادید چنین فیلمی ساخته شه، یا حداقل چرا اجازه جلوگیری از اون نمی‌کنید از انتشارش، ایشون گفتن به دلیل اینکه در قانون اساسی امریکا تاکید داره بر آزادی بیان. شما آزادی‌های فردی و اجتماعی رو مرزی اگر بخواید قائل بشید یا تعریفی از اون می‌خواید بکنید به چه صورت بیان می‌فرمایید؟
من به شخص مرزی که من بخوام براش ترسیم بکنم بسیار گسترده است و این تاریخ دموکراسی اصلا نشون داده که خود دموکراسی در تکوین و تکامل خودش این مرزها رو مرتب هی گسترش میده. و در مورد به اصطلاح همین فیلم یا کاریکاتورهایی که بوده و اینا بر اساس قوانین دموکراسی کشورهای غربی اینها نمیتونن مانع انتشار چنین مسائلی بشن، فقط میتونم بگم که خب زشت بود، مشمئز کننده بود، یا مثلا بد سلیقه ساخته شده و یا من تاییدش نمی کنم یا من تماشا نمی کنمش اینا. من به شخص طرفدار چنین به اصطلاح دیدگاهی هستم و فکر می کنم که آزادی بیان تا وقتی که به اصطلاح خلاف قوانین دموکرات نباشه، مرزهایی که خود قانون دموکراتیک مشخص کرده نباشه، طرف میتونه حرفشو بزنه. من و شما میتونیم بگیم عجب بد بود، عجب کتاب بدی بود، عجب فیلم بدی بود، من تماشا نمی کنم. و الان همین بحث هست توی اخبار امروزم بود که چون یک گروه راست در برلین میخواد این رو در یک سینمایی به اکران عمومی بذاره و بس هستش که اجازه بدن یا اجازه ندن. تمام نکته سر همینه که اگر ما به اینها اجازه ندیم، روی قوانین خودمون پا گذاشتیم، چون قانون ما، قانون اساسی آلمان، خانم روت عضو به سلام یکی از رهبران حزب صفای اینجا داشت میگفت ما روی قانون اساسی خودمون نمیتونیم پا بذاریم و بگیم شما اجازه ندیم برای اینکه مسلمان ها اینطوری و اونجوری هستن. باید یک راهی براش پیدا کنیم که فشاری که اینها میاره، آخه اینکه نمیشه که شما هر بار هر چیزی گفتین یه در بکشن و در واقع حتی در کشورهای آزاد هم شما رو مثل جمهوری اسلامی سرکوب بکنن، چون اگر که فرضاً این حرف رو بزنید یا اون عکس رو بکشید یا اون فیلم رو بسازید، ما میزنیم میکشیم، خراب میکنیم، نمیدونم فلان میکنیم. این در واقع فشاریست که افراطیون یا اون گروه هایی که از اینها سوء استفاده میکنن به کشورهای آزاد میارن و ما نمونه شو میبینیم. خب سیاسته و نمیشه هم کارش کرد. وقتی اهمیت حجاب برای جمهوری اسلامی تا اونجا پیش میره که بر سر ملکه الیزابت روسری و به تن خانم شران در واقع یک نوع روپوش اسلامی میپوشونه و اونها برای پیشبرد سیاستاشون تا حتی اینجا هم پیش میرن، ولی در جوامع، در جامعه باز به مردم عادی نمیتونن همچین تحمیلی رو بکنن. اسلامی های افراطی و بنیادگرایی اسلامی با این فشارهایی که میاره در واقع میخواد همین آزادی رو محدود بکنه و اگر کشورهای غربی تن بدن در واقع اونا موفق شدن.
در فیلم آفساید آقای جعفر پناهی جمله‌ای به کار میره که حیف سر، نمیدونی استادیوم چه جاییه، در اونجا به عالم و آدم میتونی فحش بدی، کسی هم کاری به کارت نداره. من به این نکته تاکید دارم که آزادی ها تا چه حدی میتونه باشه. من پیامبر اسلام محمد رو کنار میذارم. فرض کنید الان فیلمی ساخته بشه که آقای اوباما رو در حال معاشقه با زنهای مختلف نشون بده، برای واقعیت‌های تاریخی جای بررسی داره. محمد با یه دختر 9 ساله عروسی کرده به نام عایشه، ولی محمد رو باید در زمان خودش به اعتقاد من سنجید. ایشون در اون زمان قوانینی بوده که میتونه ازدواج بکنه، اما من باور نمی‌کنم که این شخصیت مثلا با پسر بچه‌ها هم همخوابگی کرده باشه، دروغگو بوده باشه و بتونه این کارها رو کرده. اگر چنین فیلمی در مورد آقای اوباما ساخته بشه یا در خانم در مورد خانم مرکل ساخته بشه یا رئیس جمهور آلمان که این شخص رو در این حالت‌ها نشون داده بشه، آیا فکر میکنید که اجازه باز هم داده میشه که به عنوان آزادی بیان این فیلم در آمریکا نمایش داده بشه که آقای اوباما با خردسالان پسر یا دختر چنین و چنان کرده، یا در آلمان؟
این با آزادی بیان باش مقابله نمی کنن. اون میتونه این کار رو انجام بده، بلکه طبق قوانین اونجا این یک به یک انسانی که الان وجود داره و زنده است داره تهمت میزنه یا افترا میزنه که این هم به اصطلاح چنین کاری رو کرده، یعنی در واقع رابطه با اشخاص زیر سن قانونی جرم محسوب میشه در این کشورها. و اگر وقتی میاد همچی چیزی رو راجع به خانم مرکل یا آقای اوباما بگن، این یک تهمت به حساب میره، افترا به حساب میره و اونها میتونن از طریق قانونی این رو پیگیری بکنن. این ربطی به آزادی بیان نداره. در مورد مسائل تاریخی، خب ببینید، در دهه 80 مارتین اسکورسیز کارگردان مشهور فیلمی میسازه راجع به زندگی عیسی مسیح، که در این فیلم عیسی مسیح رو در دو روایت مختلف نشون میده، یک روایت که پیامبره و اون رنج رو میکشه و یک روایت دیگه که انسان معمولی هست و به اصطلاح در اون هم رابطه معاشقش رو با مریم مجدلیه و یک روسبی خانو اینا نشون میده و در دهه 80 واتیکان این فیلم رو ممنوع میکنه. خیلی هم سر و صدا میشه. اون موقع ما در ایران بودیم، خبرش رو توی روزنامه و اینا بیا از یه جایی به حال شنیده بودیم. خیلی سر و صدا میکنه این فیلم اون موقع و خب بعضی از کشورها نشون دادن و بعضی از کشورها میخواستن یه خورده با ملاحظه نشون جلو اکران عمومی نشد و همین بحث آزادی بیان و اینا پیش اومد. و زمان که گذشت، الان شما میتونید از فکر کنم 10 سال پیش در موارد مختلف این فیلم حتی از تلویزیون نشون داده میشه، نه صدای واتیکان در میاد نه به اصطلاح کسی اصلا بهش. اون زمانم که واتیکان تازه این حرف زد، هیچ مسیحی نریخ بیرون کسی رو بکشه، کسی رو نمیدونم تحت فشار قرار بده. منظورم این هستش که این سطح تولرانس باید بالا بره. حالا همونطور که گفتم، حتی راجع به مقدسات این دین یا اون دین یا هر کس دیگه ای، این مثالی که زدم میخواستم بگم که حتی فیلم های کمدی طنزآمیز هزل و هج راجع به عیسی مسیح، راجع به مریم، راجع به کلن مسیحیت، راجع به موسی ساخته شده و خب نه دین اینها ضربه دیده، نه قتلی به وجود اومده، نه هیچی. این بردباری هست که باید به سلام، و بردباری هم از فرهنگ میاد و خیلی موضوع پیچیده ای، من حالا شاید به سلام کمی طولانی بشه. ببینید، در سال اون موقع اول دهه 90 من در دانشگاه اینجا درس میخوندم، یک بحثی بود، یک سمیناری بود، یعنی اصلا یه واحدی بود راجع به بردباری و تولرانس که مرکز یکی از کتابهایی که باید خونده میشد اتفاقا آیه های شیطانی سلمان رشدی بود. در کلاس ما یه جوان سیاه‌پوستی بود که از غنا یا یکی از کشورهای آفریقایی اومده بود و مسیحی بود، مسیحی کاتولیک. استاد ما از من پرسید که آیا این کتاب که شما خوندی احساسات شما رو جریحه‌دار کرد؟ گفتم نه. گفتش که چرا؟ گفتم خب من هیچ حساسیتی ندارم روی دین اسلام و اینا. گفت خب این تولرانس نیست، شما حساسیت نداری و برای این اذیتت هم نکرد. از اون سیاه پوست پرسیدش که شما اگر راجع به مسیحیت هم چیزی بگه یا فلان موضوع اومده در کتاب انجیل اعتقادات شما اینا، شما هیچ راجع بهش فکر نمی کنی؟ سوال برات پیش نمیاد؟ گفت نه، اعتقاد منه، من به این کتاب اعتقاد دارم و اصلا دلیلی نداره راجع بهش سوال بکنم. میدونید منظورم اینه که این به اصطلاح موضوع بردباری در این حال که پیچیده هست، در این حال هم باید خود اون افراد روی خودشون یک جوری کار بکنن که مثلا حالا چون من به این موضوع حساسیت ندارم، خب هرچه خواستن راجع بهش بگن. در اون صورت این بردباری من رو نشون نمیده. بردباری من زمانی هست که نسبت به اون چیزهایی که برای من ارزش محسوب میشه وقتی مورد حمله یا هزل و هجف قرار گرفت، من در اونجا بتونم بگم چقدر بدسلیقه، بسان خیلی بیمزه بود، ولی منم هفتیر شقیقه تو نمیذارم که، یا زبان تو رو نمیبندم که به صلاح این چیزها رو نگی. منظورم اینه که این فرهنگ به طور کلی در میان ماها و کلن کشورهای اونور خاورمیانه آفریقایی بسیار کم هست، و وقتی که موضوع سر دین و به قول شما غیرت و ناموس و اینا باشه که دیگه اصلا کار به خون و خونریزی میکشه که شاهدش هم هستیم همین روزا.
من در مورد مسلمان خیلی اعتراض کردن، کارهایی کردن که حتی از جهت دین خودشون هم قابل توجیه نیست، چه در کتاب مقدس انجیل و چه در قرآن اومده که اگر به خدای دیگران توهین نکنید تا به خدای شما توهین نکنه، اگر به خدای شما توهین کردن شما اهانت نکنید. اما یک گروه از مسلمان ها هم کار قشنگی رو انجام دادن، مسلمانان لندن 110,000 قرآن رو توزیع کردن بین نامسلمانان. به هر حال این نوع فرهنگ و عرض شود که تبادل افکار به نظر من به نتیجه میرسه تا سطح فرهنگ همه جوامع به یک سطح امروز برسه که به قول فرمایش شما تأمل این رو داشته باشیم که عقاید دیگران رو بشنویم. در مورد رفتار آمریکا و آلمان شما صحبت کردید. وزیر کشور آلمان ورود آقای تری جونز، کشیش مسیحی رو که من همیشه گفتم که این آقای تری جونز در مسیحیت نقشی رو داره که آقای مصباح یزدی در جمهوری اسلامی داره، تئوریزه کردن خشونت، ورود آقای تری جونز رو به آلمان ممنوع کردن. و در دفاع از این کار وزیر امور خارجه آلمان گفتن به دلیل اینکه من فکر می‌کنم که نفرت پراکنی در آلمان جایی نداره. خب اینجا الان یه بحثی پیش میاد. آمریکا این فیلم رو می‌سازه، انتشار میده و حمایت می‌کنه از انتش منتشر شدنی. اینجا آلمان یک محدودیتی رو می‌ذاره. اشاره کوتاهی داشتید. این کدوم نوع آزادی می‌تونه انسان رو به تکامل بیشتری برسونه؟ به هر حال باید آزادی باشه تا با تبادل افکار به یک نتیجه برسیم، و تنها جوامعی هم که به رشد و شکوفایی رسیدن جوامعی هستن که حمایت کردن. شما کدوم یکی سلیقه رو میپسندید؟
من همونطور که گفتم، ببینید، به نظر من آدم ها باید آزاد بشن. شما وقتی که آزادی رو محدود میکنید، در واقع یک بخشی از افکاری رو که میتونه به طور بالقوه بالفعل یک زمانی وارد عمل بشه و حتی خطرناک هم باشه محدود میکنید، نمیذارید این خودش رو نشون بده. حتی بحث در اینجا پیش میاد که آیا اینها حزب راستهای افراطی نئونازی ها رو ممنوع بکنن اینا. من خودم به شخص مخالف این هستم. یعنی این اندیشه، این تفکر، تا زمانی که اینها در چارچوب قوانین دموکرات اینجا به هر حال هستن، به نظر من باید باشن و حرفشون رو بزنن و منتها خوب تحت کنترل باشن که به اصطلاح دست به جنایت مثل این موردی که در مورد اون هسته تروریستی نئونازی ها چندی پیش پیش آمد نشه، یعنی به جامعه ضربه نزنن. ولی در مورد آلمانی ها، در مورد به اصطلاح برخوردشون با بنیادگرای اسلامی یه مقدار محتاط هستن. به نظر من این احتیاطشون در مورد این آقای تری جونز هم از این زاویه هستش. دوست ندارن که مسئله براشون پیش بیاد. الان هم خودشون درگیر انتخاباتی که در سال آینده با این انتخابات صدر اعظم و اینجور چیزا هستش و پاهاشون هزار جا گیر هست. حالا این آقا هم بیاد اینجا چند تا مسلمان هم اونجا تظاهرات بکنن، از این زاویه بعد کار غیرقانونی هم نکردن. میتونن یک نفری رو که به اصطلاح، حالا این آدم میتونه بنیادگرای مسیحی باشه، میتونه بنیادگرای اسلامی باشه، میتونه به طرفدار هیتلر باشه و اینها میتونن بگن شما عنصر نامطلوب هستی و نمیتونی به کشور ما بیای. خیلی خیلی حساسه و به نظر من به عنوان یک روزنامه نگار یا یک کسی که به هر حال دستش در جای تصمیم گیری نیست، ممکنه که یه مقدار آرمانی تر با موضوع آزادی برخورد بکنم تا کسی که در سیاست هست، به عنوان وزیر امور خارجه است، به عنوان یکی از مسئولان حزبی و اینا هست و باید به اصطلاح آزادی بیان رو عمل بکنه. این تفاوت میکنه. به همین دلیل من همیشه میگم نقش روزنامه نگاران، نقش روشنفکران در بیرون از قدرت چقدر میتونه مؤثر باشه در واقع به وجود آوردن توازن بین سیاست و بین اون آرمانی که باید باشه و در این حال بین واقعیت این عوام و توده هایی که در جامعه اینجا وجود دارن. اینجا هم اینجوری نیستش که شما برید 80 میلیون آلمانی همشون دموکرات و همشون فیلسوف و نمیدونم چیز، اینجوری نیست. اینجا هم عوام خودش رو داره، منتها متفاوت هست. این عوام اینجا رو شما به راحتی نمیتونید به قول آلمانی ها مانیپولیگن بکنین یا ذهنشون رو به اصطلاح هدایت بکنین به جهتی که دلتون میخواد.
بله، یکی از مسائلی که ما ایرانی ها باید نشون بدیم ایرانی هستیم همین مسئله هست که خدمتتون عرض کنم باید موبایل ما در کلیه مجالس به صدا در بیاد و جالب است که موبایل من فقط دو نفر زنگ میزنن با عذرخواهی آقای پاسدار و همسرم و این تلفن اصلا معلوم نیست کجا بوده، احتمالا یکی از بینندگان خواسته وقت بندازه. عذرخواهی میکنم این فرقی نیست.
بله، من حرفم تموم
شده بود. ببینید مسئله، من اینطور میتونم برداشت کنم که آلمان اگر ورود کشیش دری جونز رو ممنوع کرده شاید به دلیل این بوده که خواسته دیگه سری که درد نمی کنه دستمالی نداره. اما همیشه دیکتاتوری ها از اولین قدمی که برداشته میشه خیلی مشروع به نظر میرسه. اینکه عده‌ای معتقد هستن چیزی برای ما مقدس هست نباید باعث بشه که جلوی آزادی ها گرفته بشه و همیشه قدم اول رو دیکتاتور عرض کردم مشروع برمی‌داره. آقای خمینی به دلیل جنگ یکی از روزنامه‌ها رو دستور بستنش رو داد که وابسته بود، اما همون موقع اگر مردم اعتراض می‌کردن اینطور نبود که به این وضعیت برسیم. من با توجه به وقتمون سریع میرم سراغ ایران. یه اشاره کوتاهی بکنم ممنون میشم. چه کسی استفاده میکنه از این فضا؟ ببینید ما همه جا در حال اغتشاش هست. در مورد ایران هم ما متاسفانه خیلی اخبار بدی رو میشنویم. چه کسی استفاده میتونه بکنه از این فضا با توجه به اینکه ایران با اون اخباری که به هر حال منتشر شده با اشاره مختصر کنم وزیر امور خارجه کانادا گفته به ایران توصیه میکنم سفر نکنه. سفارتخانه ایران رو بسته. بزرگترین مانور دریایی غرب در خاورمیانه، بزرگترین مانور دفاعی موشکی جمهوری اسلامی در خلیج فارس. این فضا رو شما چطور ترسیم بکنید؟ من حقیقتا خیلی میترسم.
بله واقعا ترسم داره. من فکر میکنم به هر حال فضای تشنج همیشه محل تغذیه افراطیون و جنگ افروزانه و کسانی که به اصطلاح سلطه‌شون رو با نیروی سرکوب اعمال میکنن. و در مورد جنگ هم ببینید به نظر من همیشه تا زمانی که جمهوری اسلامی و یا اساساً چنین رژیمی در یک کشوری حاکم باشه خطر جنگ همیشه وجود داره.
بله.
و تنها تفاوتش این هستش که گاهی وقتا به دلایل مختلفی این خطر یه مقدار کمرنگتر میشه ولی از بین نمیره. و در هفته های اخیر با توجه به گزارش هایی که پخش میشه و موضع‌گیری هایی که میشه از جانب اسرائیل، از جانب خود جمهوری اسلامی، به ویژه دخالت هاش در سوریه که علاوه بر سوریه الان لبنان هم، دولت لبنان هم اینها رو مورد سوال قرار داده که به چه دلیل فرماندهان سپاه پاسداران در کشور ما میان و میرن و بودن. و جمهوری اسلامی هم نه تنها نمیتونه انکارش بکنه چون اولا دستگیر شدن کلیهاشون در این دو کشور و در این حال خودشون هم اصلا به صراحت گفتن که ما در اونجا واحد نهضت‌های اسلامی وابسته به سپاه پاسداران، آقای جعفری فرمانده سپاه پاسداران گفته که در اونجا هست برای کمک به مستضعفان. و امروز من در اخبار میدیدم که یکی دیگه از همین مقامات جمهوری اسلامی اومده تکذیب کرده، گفته که حرف ایشون بد فهمیده شده، ایشون منظورشون این نبوده. تمام اینها رو که کنار هم میذارین صحنه ای که به اصطلاح در برابر چشم قرار میگیره به هر حال صحنه نگران کننده ای هست. و تاکید من روی اون به اصطلاح نیروهای خارج کشور، اپوزیسیون، شخصیت های سیاسی، اینها که قبل از آنکه اتفاقی بیفته باید اینها کاری بکنن. بعد از اینکه اتفاق افتاد مطلقا فایده ای نداره. و کسانی که جنگ راه انداختن و اسلحه در اختیار طرف این گذاشتند همونها هم آینده ایران رو تعیین خواهند کرد، نمیان سراغ من و شما.
من اخبار هم دور که شما فرمودید اگر دنبال بکنیم میبینیم که چند جناح رو میشه ترسیم کرد. اسرائیل خیلی، البته آقای نتانیاهو برخلاف وزیر دفاعشون خیلی تاکید داره که این کار به عمل برسه. حالا یا در حد شعار هست یا واقعیت، ایشون اعلام کردن که ایران در 6 تا 7 ماه آینده به بمب اتم دسترسی پیدا میکنه، میتونه تولید بکنه. خانم مرکل این رو رد کردن، دعوت کردن به خویشتنداری. آقای اوباما رد کردن تا جایی که وقتی آقای نتانیاهو به نیویورک هم به واشنگتن سفر کردن ایشون رو برقا به دلایلی ملاقات نکردن. الان هم شکاف که تو خود کابینه اسرائیل افتاده. اسرائیل تا یا به طور مشخص نخست وزیر اسرائیل تا چه حد میتونه جهان رو با خودش همراه کنه؟ همه میگن نه، همه اسرائیل رو دعوت به خویشتنداری میکنن، اما وقایع روندش به صورتی که دارن همه خودشون رو آماده میکنن. عرض کردم که این 30 کشور جهان در این مانور شرکت میکنند و به هر حال دلیلشون هم این بوده که اگر اسرائیل حمله بکنه ما آمادگی داشته باشیم برای مینروبی خلیج فارس و اینکه اینجا رو پاک بکنیم. پس همه دارن خودشون رو آماده میکنن، اما در واقع دعوت به آرامش هم میکنن. کدوم جناح میتونه و برسری پیدا بکنه، کارش رو پیش ببره.
اون رو من نمیدونم واقعا چگونه میشه پیش بینی کرد. من نمیدونم کدوم جناح کارش رو پیش خواهد بود برد، اما این رو میدونم که اگر موضوع جمهوری اسلامی به همین شکل ادامه پیدا کنه، به هر حال یک جایی باید یک اتفاق بیفته و تنها نیرویی که میتونه از یک جنگ احتمالی پیشگیری بکنه رژیم ایران هستش. یعنی تمام اون پاسخ دادن به قطعنامه ها در مورد برنامه اتمی و قطعنامه های شورای امنیت میتونه تمام این بهانه رو از دست اینها بگیره، و اگر نخواهد این کار رو بکنه، خب طبیعتا جامعه غرب و اسرائیل هم یه واکنشی نشون خواهد داد و چشماندازش همونطور که شما گفتید متاسفانه تو این هفته اخیر هم تشدید شده. ولی من فکر میکنم که جنگ و جمهوری اسلامی هر دو مسئله هستند و نه راه حل. یعنی کسانی که دل به این بستند که با جنگ از شر جمهوری اسلامی راحت خواهند شد شدیدن ممکن هم بشن، نه؟ ولی این توهم که برای اونها ممکنه به اصطلاح برای ایران یک آینده مثبتی پیش بیاد، به نظر من جریان افغانستان، عراق، لیبی، همه اینها داره نشون میده که چنین نخواهد بود. کسانی که جنگ رو راه میاندازن همونها هم حکومت خودشون رو خواهند آورد، یعنی دیگه سراغ نیروهایی که ادعای البته یعنی از شر و خوده و کسانی هم که دل به جمهوری اسلامی بستن که اگر نمیدونم آخه شعار میدن اگر جنگ بشه ما جانب حکومت ایران رو خواهیم گرفت، از وطن دفاع خواهیم کرد، اولا جبهه‌ای وجود نخواهد داشت، دوما شما نمیتونید برای علیه یک جنگ به کسانی بپیوندید که خودشون یکی از مسببان اصلی این جنگ هستن. این اصلا این تناقض به هیچ وجه قابل توضیح نیست. امیدوار باشیم که چنین جنگی روی نده، چون جنگ واقعا امروز توی اخبار همینجا نشون میداد بعد از 60 70 سال که از جنگ جهانی دوم گذشته اینا هنوز دارن بمب توی این ور اونور رو که مناطق مختلف کشف میکنن، که یکیش همین امروز فکر کنم در یکی از مناطق آلمان منفجر شد و البته کشته نداشت ولی خب خونه هایی رو تخریب کرد و ضرر و زیان وارد آورد. یعنی جنگ چیزی هستش که شما اصلا حتی دهه ها بعد از اون هم باید این تخریب و ویرانگریش رو جمع بکنید، به خصوص این که جمهوری اسلامی این تأسیسات اتمی خودش رو در جاهای به عمد به نظر من در جاهای پر جمعیت و در تمام ایران پخش کرده و اصلا پیامدهاش قابل پیشبینی نیست، چه از نظر محیط زیست، چه از نظر تأثیرات به سلام بیولوژیکی که اساسا بر مردم اون منطقه خواهد گذاشت، و در این حال هر انسانی، هر ایرانی که خونش بریزه و هر خانه‌ای که تخریب بشه مال ایرانی هاست، به چه دلیل باید کسانی خواهان چنین فاجعه‌ای باشن؟ ولی دست من و شما نیست متاسفانه.
برای اینکه این اتهام رو دور کنیم از خودمون که آی شما خارج نشستید، خواهان جنگ هستید یا به هر حال اطلاعی ندارید، هرچند که عرض کردم در ابتدای گفتگو خانم الهی بغراد ژورنالیستی هستن که احاطه کامل بر اخبار جامعه ایرانی و فضای سیاسی حاکم بر ایران دارن. اما آقای خاتمی گفتن که انتخابات ریاست جمهوری مال شما، رئیس جمهور مال شما، فضا رو باز کنید. تعدادی از نویسندگان نامه‌ای رو نوشتن به رهبری، مهمترین شورد این از عضو این اعضا آقای نوریزاد هستن که گفته من التماس میکنم کشور رو به سوی جنگ نبرید، کشور مال شما، همه چی مال شما، اما استدعا میکنم کشور رو به سوی جنگ و ویرانی نبرید. جمهوری اسلامی دچار مشکلات بسیار عدیده ای هست، اما انگار خودش داره میره به طرف این که طالب جنگی باشه، که آقای نوریزاد هم عرض کرد تو اینجا آورده که حکومت، حاکمیت به جایی رسیده که راهی نمیتونه پیدا بکنه مگر اینکه جنگی رو به ارمغان بیاره. چرا جمهوری اسلامی استقبال میکنه وقتی نه نیروی دفاعی قوی داره، در این مانوری که قراره کشورهای غربی انجام بدن ناوهایی وجود داره که تعداد هواپیماهای هر ناو از تعداد کل هواپیماهای جمهوری اسلامی بیشتره، تازه تعدادش کیفیتش که هواپیماهای ما F-14 و F-45 هست، چیزی نداره جمهوری اسلامی برای دفاع و حکومت منسجمی هم نداره. چرا دنبال چنین مناقشه ای هست؟
خب از نظر نظامی اونو بعد از کارشناسان نظامی پرسید، اطلاعی ندارم من، ولی از نظر سیاسی ببینید حتما کسانی از نظر ایدئولوژیک وقتی خودشون رو برحق میدونند، حالا این ایدئولوژی میخواهد ایدئولوژی استالین باشه یا ایدئولوژی هیتلر باشه، طبیعتا توهمات اینها رو به طرف به راهی که فکر میکنند درش پیروز خواهم بود هدایت میکنه. خب اگر مثلا رژیم هیتلری میدونست که با حمله به لهستان در سال 39 تابستان 39 در 5 سال آینده دیگر وجود نخواهد داشت، طبیعتاً چنین کاری رو نمی کرد. اما نمیتونن در اون لحظه چنین پیشبینی رو بکنن و اساساً کسانی که چنین رژیم هایی که چنین اقدامات جنگ افروزانه ای رو میکنن با این نیت پیش میرن که پیروز خواهند شد و پیروزی با اونهاست، به خصوص اینکه حالا اونها که استالین و هیتلر ایدئولوژی های زمینی داشتن، به خصوص اینکه کسانی واقعاً به غیر از اون دکانداران دین به قول احمد کسروی که واقعاً میدونند بهش و جهنمی که وعده میدن تا چه اندازه خودشون بهش اعتقاد دارن، ولی اون هسته فکری که واقعا فکر میکنه جمهوری اسلامی رسالتش برای این هستش که اسلام رو در دنیا گسترش بده و تا انقدر دچار توهم هستن که آقای خامنه ای رو رهبر مسلمانان جهان اعلام میکنن در حالی که شیعیان در صد بسیار کوچکی از مسلمانان دنیا هستن، اینها رو به اون طرف میکشونه. گاهی ما نباید فکر بکنیم که همیشه سیاستمداران به خصوص از نوع دیکتاتورشون همه کارشون روی عقل و حساب هست. گاهی وقتا کارهای کاملا نابخردانه میکنن و خودشون که به هر حال یا مثل تمام این رژیم هایی که دیدیم از بین میرن، ولی پیامدهاش رو برای مردم و تاوانش رو برای مردم به جا میذارن و به همین دلیل من همیشه روی نقش روشنفکرا و نقش اپوزیسیون و مخالفا تاکید میکنم. در مورد آقای خاتمی و این آقای نامه آقای نوریزاده، اینا خب تا حالا ده ها صد ها نامه نوشته شده، اینا اصلا اثری نداره. آقای خاتمی هم به نظر من دیگه اصلا نمیشه ایشون رو جدی گرفت، حرفاشون رو جدی گرفت، ولی و در داخل ایران هم به دلیل اینکه هیچ امکان گرد آمدن همین کسانی که این نامه ها رو می‌نویسن یا آقای خاتمی اگر واقعا ادعا میکنه بخواهد کاری انجام بده، اینها همش تشکل و سازمانیابی میخواد. جمهوری اسلامی به اینها چنین اجازه‌ای رو نمیده. به همین دلیل من همیشه روم به طرف خارج کشور برمیگرده که در خارج کشور این نیروهایی که واقعا علیه جنگ هستن هی شعار میدن و واقعا نمیخوان که اون کشور به هر حال به طرف نابودی کشیده بشه، اینها باید یک کاری بکنن. اگر کاری نشه به هر حال ما مانند لیبی، مانند مصر، مانند سوریه دچار یک فجایعی خواهیم شدش که بخشیش از جمهوری اسلامی است، بخشیش هم خود ما در اون تقصیر داریم.
متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید. فقط به آقای قاهری خامنه‌ای سلام میرسونم. من میگم امروز شرایط با 33 سال پیش فرق میکنه که جوانهای ما رو به امیدهای واهی بتونید به جبهه بفرستید. 33 سال تبلیغ میکنید که ایران ارزشی نداره و ایدئولوژی شما اسلام بالاتر از ایران هست. 33 ساله که شما دارید اعلام میکنید که رأی مردم مشروعیت نداره، رأی مردم بی ارزشه، وطن بی ارزشه. اگر جنگی روی بگیره خدای ناکرده فکر نمی کنم بتونید روی مردم ایران و جوانان ایرانی حساب کنید. خیلی ممنون هستم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. امیدوارم که باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم.
من هم از شما ممنونم.
روز و روزگار بر شما و همه ایرانیان یار و همراه باشید.